فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اسقنا الغيث وانشر علينا رحمتك بغيثك المغدق من السحاب المنساق لنبات أرضك المونق في جميع الآفاق وامنن على عبادك بإيلاع الثمرة وأحيي بلادك ببلوغ الزهرة وأشهد ملائكتك الكرام السفرة سقيا منك نافع دائما غزر واسع درره بابل سريع عاجل تحيي به ما قد وترد به ما قد فات وتخرج به ما هو وتوسع به في الأقوات سحابا تراكما هنيئا مريئا تبقى مجلجلا غير ملث وادقه ولا خلب برقه اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا ممرعا عريضا واسعا غزيرا ترد به النهيب وتجبر به اللهم اسقنا سقيا تسيل منه الذراع وتملأ منه الجبال وتفجر به الأنهار وتنبت به الأشجار وترخص به الأسعار في جميع الأمصار وتنعش به البهائم والخال وتكمل لنا به طيبات الرزق وتنبت لنا به الزهر وتدر به الذرع وتزيدنا به قوة إلى قوتنا اللهم لا تجعل ذله علينا سموما ولا تجعل برده علينا حسوما ولا تجعل صوبه علينا رجوما ولا تجعل ماءه علينا أجاجا اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا من بركات السماوات والأرض إنك على كل شيء قدیم.
قبول باشه طاعات و عبادات همه شما بندگان خوب خدا از رادیو ورزش، همچنان در کنار شما هستیم. التماس دعا داریم از قلب‌های شریف و مهربانتون و دعوت می‌کنیم که در محضر ولایت رو بشنوید.
در محضر ولایت
در البته شایعه عادی درست میکنند که دولت ایران به واسطه فلان کشور پیغام فرستاده به آمریکا، دروغ محض که چنین چیزی حتما وجود نداشت و آمریکایی ها به دوستان خودشون هم خیانت میکنن، یعنی کسانی که دوستان اونها هستن به اونها هم خیانت میکنن. از باند جنایتکار صهیونی حاکم بر فلسطین حمایت میکنن، به خاطر نفت و معادن زیرزمینی حاضرن در هر جای دنیا جنگ افروزی کنن، که امروز به آمریکای لاتین هم این جنگ افروزی رسیده و این یه چنین دولتی در خور اون نیست که دولتی مثل جمهوری اسلامی به دنبال ارتباط با او و همکاری با او باشه به طور قطع.
در کنار شما به جهت برکت بیشتر لحظه ها کلام امیر رو میشنویم همینک.
ای مالک فرماندار مصر باید بر نفس خود بخیل باشد و پیوسته به شمشیر شوک او را مغلوب سازد، زیرا افریت نفس آتشیز خاموش نشدنی.
کلام امین.
به نام خدای الرحمن و سلام.
آقای مهدی رستمی، کارشناس و پژوهشگر علوم قرآنی.
اینجا اکنون نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام خطبه یک فراز چهارم که درباره فلسفه بعثت پیامبران و به تعبیری که در معجم ها آمده نبوت عامه رو امیر مؤمنان علی علیه السلام شرح میدن. فراز آغازین این بند رو براتون میخونم. خدا پیمان وحی را از پیامبران گرفت تا امانت رسالت را به مردم برسانند، آنگاه که در عصر جاهلیت ها بیشتر مردم پیمان خدا را نادیده انگاشتند و حق پروردگار را نشناختند و برابر او به خدایان دروغین روی آوردند. همین فراز آغازین رو که نگاه میکنیم، درخواستم اینه که به شکلی که علم توصیه میکنه، یعنی توجه به اجزا، یه قدری وارد اجزای کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام بشیم. حضرت در افتتاح کلام می‌فرمایند خدا پیمان وحی را از پیامبران گرفت، یعنی یه سمت ماجرا خداست، یه سمت ماجرا پیامبران و رابطه شکل گرفته میان خدا و پیامبران وحی، و پیمان و همون که در سوره مبارکه احزاب آیه 7 آمده. من براتون ترجمه آیه رو میخونم. خداوند در سوره احزاب آیه 7 اینگونه میفرمایند: و یاد کن زمانی را که از پیامبران برای ابلاغ وحی پیمان گرفتیم و نیز از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی پسر مریم و هم از همه آنان پیمانی محکم و استوار گرفتیم. یعنی امیر مؤمنان علی علیه السلام با اشاره به این بنیاد علمی و قرآنی مسئله پیمان نامه وحی رو مطرح می‌فرمایند و اثر وضعی این پیمان، یعنی خدا پیمان وحی رو از پیامبران گرفت که چیکار کنن تا امانت رسالت رو به مردم برسانن، مردمی که در اثر جهل این پیمان با خدا رو نادیده گرفتن و حق پروردگار را نشناختن. پناه میبریم به خدا آن هنگامی که حق خدا رو نشناخته باشیم و با جهل به خودمون آسیب بزنیم. باید به دو دست دعا از خدا بخوایم که پیمان نامه وحی رو آنچنان که پیامبران بهش عهد کردند و وفا کردند، ما نیز این پیمان نامه رو برابر نظر بگیریم و بهش عمل بکنیم. و در آخر خدای علی دستگیر هممون باشه.
بهترین ها رو برای همه شما دوستان عزیز آرزو میکنیم. در کنارتون هستیم از رادیو ورزش و همینک به اضافه ورزش.
به اضافه ورزش.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. ما در این برنامه میپردازیم به بررسی دلایل کمبود بازیکن جوان در تمام سطوح، اهم از ملی و باشگاهی. پرورش بازیکن و رشد استعدادهای فوتبال در عرصه باشگاهی یکی از دغدغه‌های همیشگی فوتبال کشور ما بوده. اهمیت فراوان این حوزه با توجه به اینکه تیم‌های ملی ایران نیاز به استفاده از اونا برای رده‌های مختلف دارن دو چندان میشه، که این هم نیاز به بررسی داره. بسیاری از باشگاه‌های مطرح کشور در حوزه فوتبال پایه فعالن، ضمن اینکه با نگاهی به بسیاری از شهرها به خصوص تهران با مدارس فوتبال مختلف مواجه میشیم که هر یک در حال جذب و آموزش بازیکن‌ها هستند. در کنار این آکادمی‌ها و مدارس فوتبال که در حوزه آموزش و پرورش بازیکن‌ها فعالیت دارند، سازمان لیگ فوتبال هم اقدام به برگزاری مسابقات پایه در سطح کشور کرده. حالا سوالی که مطرح میشه اینه که با توجه به برگزاری چنین مسابقاتی و تعداد زیاد تیم‌های فعال در رده‌های پایه، چرا باز هم فوتبال ما با کمبود بازیکن جوان در تمام سطوح، اهم از ملی و باشگاهی مواجهه و بازیکنان جوان جایگاهی در رده‌های بالای فوتبال ملی ما ندارن؟ ما در این برنامه ضمن گفتگو با کارشناسان و مربیان فوتبال پایه تلاش میکنیم تا از عملکرد و روند فعالیت‌های مراکز آموزشی در فوتبال کشورمون یک ارزیابی و تحلیل داشته باشیم و اینکه مشکل فوتبال پایه ما کجاست. شنوندگان عزیز، با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما هستیم. ارتباط برقرار شده با آقای دکتر محمد حسین علیزاده، رئیس سابق آکادمی و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
منم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و ادب دارم.
سپاسگزارم. خب آقای دکتر، ما الان وقتی نگاه میکنیم به فعالیت‌هایی که در رشته فوتبال و به خصوص فوتبال پایه انجام میشه، میبینیم اکثر تیم‌ها یا میشه گفتش که تماماً آکادمی‌های فوتبال دارن، مدارس فوتبال داره برگزار میشه، مسابقات رده پایه در سطوح مختلف در تهران و شهرستان در برگزار میشه، هر هفته مسابقه داریم، هر هفته فعالیت هست. اما وقتی نگاه میکنیم به تیم‌های لیگ برتریمون، لیگ یکمون، لیگ دومون، به تیم ملیمون، میبینیم که الان کمبود بازیکن جوان داریم و اصلا بازیکن جوانی به فوتبال ما تزریق نمیشه. به نظر شما که سالیان سال در آکادمی بودید و الان به عضو هیئت ملی دانشگاه هستید، دلیلش چیه؟ این همه بازیکن دارن تمرین میکنن، دارن آموزش میبینن، ولی کمتر به تیم‌های باشگاهی و به تیم ملی تزریق میشن، علتش کجاست آقای دکتر؟
خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار گذاشتید. ما مدت ها در این اندیشه بودیم که واقعا این مشکل چجوری هست. شاید یکی از بحثایی که ما در فرایند استفاده از جوانها داریم در کشور خودمون، مثل هر جای دیگه، باور نداشتن به یک سیستمی که میتونه از پایه بچه ها رو تربیت کنه و در انتها ازش محصول بگیره.
بله.
این روند واقعا در جاهای مختلف یا اصلا اجرا نمیشه، یعنی خود تیم‌های باشگاه‌ها بهش اعتقادی ندارن و یا اگر هم که این رو اعتقاد دارن، به صورت واقعا حرفه اون چیزی در شأن این هست اجرا نمیشه. من نمیخوام نگاه بدبینانه داشته باشم. ببینید، تا 3 سال قبل که AFC و فیفا اجبار نکرده بود که باشگاه‌ها باید آکادمی داشته باشن و جزء دستور کار قرار نگرفته بود، این موضوع اصلا بهش توجهی نمیشد. باشگاه بزرگ ما، حتی میخوام بگم اسم ببرم، باشگاه استقلال، پیروزی، باشگاه دیگه هم میشه نام بردش، اینها اگر هم آکادمی داشتن در اون زمانی که ما هی چک و کنترل میکردیم، در حد این بود که این اسم وجود داشته باشه، ولی اصل ماجرا و تمام هزینه ها و تمام سرمایه ها در بخش بزرگسال بودش. در بخش بزرگسال چه اتفاقی می افتاد؟ این بود که تیم ها کاملا دنبال این بودن که بازیکن آماده کجاست، اون بازیکن آماده رو بردارن از این باشگاه به اون باشگاه، از اون باشگاه به این باشگاه. خب این کار رو اصلا، باور رو به جوان که یک نیروی بسیار خلاق هست، می دونیم اصلا تحول هر جامعه به نیروی جوانش بستگی داره، اونا نقش آفرینی می کنن، اونا قدرت ابتکار دارن، این قسمت اتفاق نمیفته. اگه اتفاق میفته خیلی کم و به ندرت هست. یک مکانیزم نیست، یک سیستم نیستش که شما به این سیستم اعتماد داشته باشی. حالا در هر جای شما هر محصولی که تولید میکنی، بعضی از ضایعات هم داره، ولی به هر صورت داره تولید صورت میگیره. این نقص در گردش کار، نقص در فلسفه باور به فوتبال پایه در فوتبال ها مشهود هستش و میتونیم ببینیم که این موضوع که تیم ملی ما رنجور هستش، تیمای باشگاه ما رنجور هستش و الان باز از قسمت داخل که امیدشون کم شده، نگاه به بیرون دارن و این نگاه به بیرون هر روزم داره بیشتر میشه. مثلا تیمای خوب ما، عوض که در این بخش بتونیم ما نفرات بهتری رو از جوانامون گزینش کنیم و بذاریم، سعی میکنن که آدم آماده رو بردارن بیان اینجا با قراردادی خاصی و نیازشون رو برطرف کنه، که به نظر من این هم خیلی حاصل نمیده. نمونه هاش هم داریم در دنیا میبینیم، کسایی که به باشگاهشون اینجوری بازیکن دادن، شما میبینید مثلا تیم ملی انگلیس سالیان سال این کار باشگاهش بسیار مثلا خوبه با آوردن باشگاه بازیکن خوب دنیا، ولی در تیم ملی که میرسه به نقص هست، یک نقصی که سالیان سال در آرزوی جام جهانی هستن و نتونستن کسب.
یعنی دیگه نکته ای که شما اشاره کردید برمیگرده به نتیجه گرایی در فوتبال ما، چون به هر حال مربیایی که تیم ها رو در اختیار میگیرن یا مدیر عاملایی که به هر حال در رأس باشگاه قرار میگیرن، شاید انقدر صندلی چون و نیمکت چون متزلزله اگه نتیجه نگیرن که به راحتی جابجا میشن و شاید این تصور رو داشته باشن که اگر از بازیکنای جوان و از محصولات آکادمی خودشون استفاده کنن، این فرصت رو نخواهند داشت تا بتونن اون فرد رو به اون رشد و بلوغ برسونن. ما چجوری باید به حال این فرهنگ رو جا بندازیم که به بازیکنهای جوان اطمینان کنن؟ از طرفی هم شاید نحوه آموزش به گونه‌ای هستش که وقتی این بازیکنها بعد از چند سال به جلو میرن، شاید اون توانایی و توانمندی رو برای اینکه بتونن در ترکیب اصلی قرار بگیرن رو ندارن. کدومش هست به نظر شما؟
جناب شکری، این یه قاعده داره تو دنیا، تا اونجایی که من اطلاعاتم هست، ببین میگن یک بازیکن در سطوح پایه وقتی میخواد بیاد، در همون ابتدا از زمانی که حالا مدرسه فوتبالش رو سپری میکنه، قاعدتا وقتی تو روند مسابقات قرار میگیره، در هر رده نوجوان و جوانان، این باید حداقل 3 تا بازی بین‌المللی بکنه.
بله،
معناش این است که این بازیکن در مسیر رشد سنی خودش تربیت فوتبالی هم میگیره، تربیت بین‌المللی میگیره، تربیت داخلی میگیره، دعوا نمیکنه، آموزش میبینه، داور رو قبول میکنه، همه ضابطه فوتبال، اون 11 تا قاعده اصلیش میگه، یکیش مثلا فیر پلی هست، اونها قبول میکنه، شکست رو میپذیره، با پیروزی مغرور نمیشه. یک تربیت، فوتبال خودش تربیت داره، قاعده خاصی از بیرون نمیخواد. اگر اون تربیت رو اجرا کنیم، یک، قوانین خود فیفا رو اجرا کنیم که به کشورها میده. در قوانین فوتبال نیستش که شما، حالا اگر اجبار بگیم، شما در هر دوره در لیگتون باید 3 تا 4 تا بازیکن پایه‌تون در تیم اصلیتون باشه.
بله،
این یعنی همونی که گردش کار سالم و روند درستی هستش که تیما داشته باشن، در سطح پایه بیاد بالا، بچه تو مسابقات شرکت کنه، بره بیرون بیاد و درست از زمانی که میخواد بیاد در تیم بزرگسال جا براش باشه، 3 تا 4 تا رو جا بدن تو لیست باشه. اینو سالیان نمی‌کردن، اجبارشون کردن، ولی الان همین اجبار هم در کشور ما خیلی شکست بسته انجام میشه. ما خیلی دوست داریم بچه‌ای که میاد تو لیست قرار میگیره فرصت هم بهش بدیم، ولی وقتی فرصت نمیگیره تمام امیدش ناامید میشه که پس من اومدم اینجا کی میتونم خودم رو نمایش بدم؟ چرا به فرمایش شما چون محصول طلبی میکنیم، نتیجه میخوام، نتیجه گرا هستیم، باشگاه تحمل نمیکنه، خطر تغییر مدیر هست، خطر تغییر مربی هست، و به هر دلیلی از کنار زمین میخوان بازی برنده داشته باشه. این که کارو واقعا سخت میکنه و اعتقاد به فلسفه رو خیلی متزلزل میکنه.
آقای دکتر، با توجه به حضور به حال طولانی شما در آکادمی و تجربه‌ای که دارید، اگر قرار باشه که از نظر به حال جوامع علمی و دانشگاهی یک راهکار عملی برای فوتبال ما تزریق بشه، این راهکار چی هست و چطور میشه به حال به تعامل با باشگاه ها رسید؟
دکتر، من علاقمندان شما هستم، برنامه‌تون رو گوش میکنم. این واژه معروفی که ما چرخونه میخوان بسازیم رو که همه میگن.
بله،
ببین، من سال فکر میکنم که از درشی سال 88-89 اومدم، زمانی که کفباشیان بود آکادمی، با مطالعه که صورت گرفت تصورمون که در کشور خودمون یک آکادمی ملی داشته باشیم، ولی این آکادمی که یک بستر آموزش خوب هست، کارش این باشه که فستیوال ها، جشنواره ها رو برای فوتبال پایه کشور برگزار کنه، که اونها، یعنی کار آکادمی بود که آکادمی باشگاه ها رو در سطوح مختلف شکل بده، سازماندهی کنه. آیین نامه تدوین شد، قوانین تدوین شد که ما این گردش کار رو داشته باشیم. خوشبختانه اون روزی که داشتیم ما از یعنی آکادمی آخرین دورش بود که من میرفتم، من خدمت آقای تاج گفتم در یک پرزنتیشنی که 13 تا بازیکن ملی رو ما از گردش کار آکادمی ها و رقابت ها و جشنواره ها اینها تقدیم تیم ملی کردیم. تیم ملی اون موقع نوجوانان.
بله،
خب این محصول بسیار بزرگه. قطعا این بچه ها برمیگشتن باشگاه باشون قرارداد میبست، کار میکردن. من فکر میکنم که اگر ما اون سال شروع کرده بودیم، واقعا پاش وامیستادیم، به نتیجه خیلی خوب میرسیم. زمینی که من همین اخیر از آقای دکتر زارعی شنیدم 2 سال پیش که AFC الزام کردی همه باشگاه باید آکادمی داشته باشه، خود کشور خودمونم باید آکادمی داشته باشه، حالا نقل قول از ایشون برد. خب اگر اینجوری باشه، در اون سال شروع شده بود، میتونست خب الان خیلی ما دستاوردهای خوبی داشته باشیم، ولی باز هم به نظرم میاد که ما هنوز هم میتونیم این کارو بکنیم، منوط به این که مدیریت کشور ما اعتقاد جدی داشته باشه که این بخش رو باید روش سرمایه گذاری کنه، اعتقاد جدی داشته تو این بخش رو نیروی انسانی تربیت بکنه، و جا بده و برای اینها رقابت‌های بین‌المللی داخل کشور از تیم‌های اطراف بیاد. ما حتی یک بار جشنواره گذاشتیم که از افغانستان و عراق و پاکستان اومدن، گفتن آخه اینا تیم نیست، گفتم بذار این بچه یاد بگیره با کشور اطراف خودش تعامل داشته باشه، ببینه با یک پاکستانی بازی می‌کنه، با یک عراقی بازی می‌کنه. این شروع اون کار است. الان که از جاهای مختلف آمریکا که بر ما نمیاد، که از همین جاها باید این کار شروع بشه تا در فرایند تربیت این بچه همینا رو یاد بگیره. من باورم این هست که واقعا میشه این کار کرد، کار بسیار پرهزینه نیست، ولی اگر مدیریت فوتبال ما بخشی از مباحثش رو به فوتبال پای اینجوری اختصاص بده، ما میتونیم که محصول خیلی خوبی بکشیم.
بله، سپاسگزارم از شما دکتر علیزاده، ممنون که در این گفتگو شرکت کردید، براتون آرزوی موفقیت میکنم، ان‌شاءالله که هر جا هستید همیشه سلامت باشید.
متشکرم، منم برای شما و شنوندگان خوبتون آرزوی سلامتی دارم.
سپاسگزارم از شما، خدا نگهدار.
قربون شما، خدا.
در جهان پیچیده امروز ورزش را تخصصی پیگیری کنید. شناخت نسبت ورزش با اقتصاد، هنر، سیاست، مدیریت، جامعه شناسی و رسانه. در برنامه به اضافه ورزش به اضافه ورزش، هر روز رادیو ورزش FM 92.
خب شنوندگان عزیز، با برنامه به اضافه ورزش از شبکه رادیو ورزش در خدمت شما هستیم. در این برنامه میپردازیم به بررسی دلایل کمبود بازیکن جوان در تمام سطوح، اهم از ملی و باشگاهی. ارتباط برقرار شد با آقای یعقوب وطنی، مربی، مدرس و از کارشناسان فوتبال پایه. آقای وطنی سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
خواهش میکنم. به نام خداوند نیرو و راستی، جامعه شکر خدمت شما، همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز سلام عرض ادب دارم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خب آقای وطنی، جنبالی سالیان سال هستش که در فوتبال کشورمون هستین، در سطوح مختلف مربیگری کردین، تیم‌های ملی رو در اختیار داشتین، به هر حال باشگاه‌های فوتبال داشتین، آکادمی‌های فوتبال داشتین، تیم‌های پایه داشتید و الانم فعال هستید. ما فوتبال آکادمی داریم، مدرسه فوتبال داریم، مسابقاتمون در تهران و شهرهای مختلف، در سطوح مختلف، لیگ برتر، لیگ دست اول، لیگ دو، لیگ مناطق، رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان زیر 18 سال، امید برگزار میشه. تعداد مسابقاتی که برگزار میشه زیاده، تعداد کلاسایی که برگزار میشه زیاده، آکادمی‌های باشگاه هم متعدده. اما وقتی نگاه میکنیم به خروجیش، میبینیم خروجی برای تیم‌های باشگاهی ما نداشته یا نداره یا نمیدن، نمیدونم چجوری استفاده کنم از این واژه. در تیم ملی ما هم الان به حال دچار فقر بازیکن جوان هستش. به نظر شما دلیلش چیه که با توجه به این همه گستردگی فعالیت در رده پایه ما نمیتونیم از خروجی خوبی بهره بگیریم؟
خواهش میکنم جناب شکری، اولین موردی که داریم ازش رنج میبریم واقعا اینه که ما داریم میریم به سمت اینکه جمعیت جوان کشورمون داره کم میشه. این همه جا هست، نه اینکه شما فکر کنید توی بخش فوتباله. خب همه این مسئولین کشورمون هم اصرار دارن که فرزندآوری بشه. ما بعد دهه 60 و 70 که انفجار جمعیتی داشتیم، بعد اینکه وارد دهه 80 و 90 شدیم واقعا از دست دادیمش. آثار اون دهه 90 الان داره نشون میده، یعنی الان موقعی که ما باید بچه 15 16 17 ساله داشته باشیم به نسبت گذشته تو همه خونه ها، خب اینو کم داریم. این مورد اصلیه که منابع نیروی انسانی ما داره کاهش پیدا میکنه. این اثر خودش رو میذاره. شما یان از یه خونه 3 تا فوتبالیست میومد بیرون، شما خودتون همکارا همه ما این داستانا رو میدونیم، خیلی از شنوندگان قدیمیمون هم این موضوع رو میدونن. یان الان یه تک پسر تک فرزند، آیا فوتبال بیاد آیا نیاد، آیا رشته دیگه رو انتخاب کنه، آیا بره درسشو بخونه. این که این مسئله اولینه. تو بله دوم، بله ورودی ما زیاد داریم، حالا با همین که میگیم کمه، ولی باز به نسبت به فوتبال، نسبت به رشته های دیگه، یعنی هر کسی که اول خودشو پیدا میکنه، اول توپو میبینه، وقتی توپو میبینه فوتبالو میبینه. اصلا هر کسی که از